صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت و توجه می رسانیم. مقامات پلیس در استرالیا گفتند که پس از یک تحقیق 3 ساله با استفاده از برنامه طراحی شده توسط دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده، حملات جهانی علیه باندهای سازمان یافته جنایتکار منجر به دستگیری صدها تن شده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. حکومت ترکیه پیشنهاد کرده است که پس از خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان، محافظت میدان هوایی کابل را تامین کند. اما مقام‌های ایالات متحده گفتند که برای تامین امنیت میدان هوایی کابل، ترکیه شرایطی را گذاشته است که باید با آن رسیدگی شود. اما در مورد شرایط انقره جزئیات ارائه نشده است. مقام‌های ترکیه گفتند که انقره این پیشنهاد را در ماه می سال روان میلادی به اعضای ناتو ارائه کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان جلسه استماعی کنگره آمریکا زیر فشار قانونگذاران مجلس نمایندگان قرار گرفته است تا برای آن دست شهروندان افغانستان که قوای ایالات متحده را کمک کردند ویزه مهاجرت ویژه را برای آنان فراهم کند. اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده گفتند آن دست شهروندان افغانستان که قوای آمریکایی مستقر در آن کشور را کمک کردند پس از خروج قوای ناتو از افغانستان با تهدید بیشتر گروه طالبان مواجه می شوند. اما آقای بلینکن گفته است قسمی که برخی ها گفتند وضعیت در افغانستان ممکن به صورت وخیم نشود. جزئیات از حفیظ آصفی.
مایکل میکول رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب جمهوری خواه گفته است که با خروج قوای بین المللی از افغانستان گروه طالبان در حال پیشروی است. آقای میکول از اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته است تا آن عده از شهروندان افغانستان که قوای آمریکایی را در ماموریت نظامی آن کشور کمک کردند در محله نخست به یک کشور سومی انتقال یابند و سپس روند صدور ویزه آنان به پیش برده شود. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این کار باید قبل از تکمیل خروج قوای آمریکایی از افغانستان صورت گیرد. در پاسخ به این تقاضا آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که فعالانه کار میکند تا هم افرادی که قوای آمریکایی و یا حکومت ایالات متحده را در افغانستان کمک کرده اند و خواهان مهاجرت به این کشورند با آنان کمک صورت گیرد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های امنیتی ولایت غزنی امروز سه‌شنبه ادعای گروه طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی آب‌بند آن ولایت را رد کرده و گفتند که قوای امنیتی افغانستان در مرکز این ولسوالی حضور دارد. اما دفتر رسانه‌های قماندانی امنیتی این ولایت با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی از 2 پسته آن ولسوالی که در محلات مسکونی قرار داشتند عقب‌نشینی کردند. در خبرنامه آمده است که بسیاری حملات طالبان در این ولسوالی از سوی نظامی افغانستان دفع شده و در تازه ترین نبردها 14 جنگجوی این گروه کشته و 7 تن آنان زخمی شدند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. در اثر گلوله‌باری قوای امنیتی افغانستان بر مظاهره کنندگان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 3 معترض کشته شده و 24 معترض دیگر زخمی شده است. شفیق همدرد سرطبیب شفاخانه ولایتی بدخشان به صدای آمریکا گفت که این آمار ابتدایی است و ممکن شمار تلفات افزایش شود. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار جانباختگان تصادم 2 قطار آهن در جنوب پاکستان امروز سه‌شنبه به 63 نفر افزایش یافت. محمد عثمان عبدالله معاون کمیشنری منطقه گوهتکی ایالت سند گفته است شمار افرادی که به اثر این تصادم زخمی شدند به بیش از 100 نفر میرسد. به گفته این مقام پاکستانی انگام تصادم بیش از 1100 مسافر در هر 2 قطار آهن سفر میکردند و اکثر آنان در انگام تصادم خواب بودند. آقای عثمان گفته است که تا حال مشخص نشده است که مشکل تکنیکی، غفلت و یا عمل تخریبی سبب این تصادم مرگبار شده است. پلیس کانادا گفته است که کشتار 4 عضو یک خانواده مسلمان کانادایی در ایالت آنتاریوی آن کشور ناشی از نفرت بوده است. قبل این جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته بود که خشونت و اسلام ستیزی در کشورش جا ندارد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
پاول ویت یک مقام پلیس آنتاریو گفت مدارکی وجود دارد که این عمل برنامه‌ریزی شده عمدی و ناشی از نفرت بوده است و اضافه کرد باور داریم که قربانیان این رویداد به خاطر اعتقادات اسلامیشان هدف قرار گرفتند. آقای ویت گفت که پلیس شهر لندن با اداره مرکزی پلیس و سارون والان سرگرم بحث و رایزنی است تا عامل این رویداد به اتهام تروریسم به محکمه کشانده شود. مقام های پلیس گفتند که ولتمن سابقه جرمی ندارد و تا هنوز روشن نیست که آیا عضویت کدام گروه را دارد و یا هم در این رویداد کسی دیگر با وی همدست بوده است یا خیر. هرچند پلیس کانادا از قربانیان این رویداد نام نبرده است، اما رسانه های کانادایی گزارش دادند که کشته شدگان سید افضل 46 ساله و همسرش مدیحه سلمان 44 ساله، یمن افضل دختر 15 ساله آنان و مادر 74 ساله سید افضل بوده است. فایز افضل پسر 9 ساله این خانواده در این رویداد به شدت زخمی شده و اکنون در شفاخانه بستر است. پس از حمله مسلحانه بر مسجدی در شهر کیوبک کانادا در سال 2017 که منجر به کشته شدن 6 نمازگزار مسلمان شد، رویداد روز یکشنبه مرگبارترین حمله بر مسلمانان در این کشور بوده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مخالفان سیاسی مسکو امروز سه‌شنبه از کشورهای غربی خواستند تا بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقدامات جدی‌تر را روی دست بگیرند. این مخالفان سیاسی کرملین گفتند که فشار بیشتر و استراتژی قاطع بر رئیس جمهور پوتین به نفع کشورهای غربی نیز است. در غیر آن، کشورهای غربی در آینده نیز هزینه بیشتری را به خاطر اقدامات کرملین خواهند پرداخت. این تقاضای مخالفان سیاسی مسکو در حال صورت گرفته است که قرار است رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه به تاریخ 16 ماه روان میلادی در ژنو با هم ملاقات کنند. روابط آمریکا و روسیه در سالهای اخیر روی مسائل مختلف از جمله مداخله روسیه در انتخابات 2020 آمریکا و حملات سایبری آن کشور بر برخی از ادارات فدرالی ایالات متحده بدتر شده است، اتهاماتی که مسکو امورا آن را رد کرده است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه گفت که بیش از 3900 کودکانی را شناسایی کرده است که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرز میانه آمریکا و مکزیکو از والدینشان جدا شدند. مقام های اداره رئیس جمهور بایدن گفتند که این کودکان که شمار دقیق آنان به 3913 تن میرسد، از اول جولای 2017 تا آخر دوره ریاست جمهوری دونالد از والدینشان جدا شدند. مقام های آمریکایی گفتند که این کودکان بر اساس پالیسی تحمل صفی اداره دونالد ترامپ از والدینشان جدا ساخته شده بودند، زیرا اداره پیشین آمریکا با مهاجرت های غیر قانونی به داخل قلمرو ایالات متحده کاملا مخالف بود. این کودکان از کشورهای گواتامالا، آندروس، سالوادور، مکسیکو، برزیل و رومانی هستند. رسانه‌های فرانسوی امروز شنبه گزارش دادند که دو نفر پس از آن در منطقه دروم فرانسه دستگیر شدند که یک مرد به صورت امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور سلی زد. آقای مکرون امروز زمانی که در منطقه دروم واقع در جنوب شرق فرانسه می‌خواست با شماری از شهروندان کشورش احوالپرسی کند، هدف سلی یک مرد قرار گرفت. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این مرد که تا حال هویتش افشا نشده است، قبل از سیلی زدن به صورت رئیس جمهور فرانسه خطاب به وی به زبان فرانسوی گفت که مرگ به مکرون. محافظین آقای مکرون پس از سیلی به صورت رئیس جمهور کشورشان فوراً دست به کار شدند و فرد مهاجم را نقش بر زمین کردند و سپس وی را دستگیر کردند. تا حال انگیزه سیلی به صورت رئیس جمهور فرانسه توسط این مرد مشخص نشده است. دو کمیته مجلس سنای کنگرس ایالات متحده با نشر گزارش مشترک به شرح شماره از ناراستی‌های استخباراتی و امنیتی پرداختند که قبل از و در جریان یورش طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به مقر کنگرس وجود داشته است. در این گزارش که امروز سه‌شنبه نشر شد آمده است که یورش 6 جنوری 2021 میلادی نه تنها عمله بر ساختمان کنگرس بلکه عمله بر دموکراسی نیز بود. نهادهای مسئول تامین امنیت و محافظت مقر کنگرس و همه کسانی که در آن روز توظیف بودند با وصف آگاهی از احتمال عمله خشونتبار بر مقر کنگرس برای مهار کردن عمله به مقیاس بلند آماده نبودند. حمله طرفداران دونالد ترامپ بر مقر کنگرس آمریکا درست در لحظات صورت گرفت که قانونگذاران آمریکایی بر پیروزی جو بایدن و شکست آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مهر تایید می‌زدند. مهاجمان پس از ورود به ساختمان کنگرس به جستجوی دفاتر، غارت و ویرانکاری دست زدند. در این رویداد 5 نفر نیز کشته شد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان با توجه به افزایش آمار مبتلایان کووید 19 در کشور، رخصتی مکاتب، مراکز آموزشی و پوهنتون‌های 16 ولایت که قبلا برای 2 هفته اعلام شده بود، برای 2 هفته دیگر تمدید کردم. همچنان بر اساس این تصمیم تازه، تمامی حمام‌ها، سونه‌ها و کلب‌های ورزشی در همین 16 ولایت مسدود میشن. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان کووید 19 و قربانیان ناشی از کرونا در افغانستان، وزارت انتشار ویروس کرونا برای مدت 2 هفته رخصت شده بودند، مجدداً این رخصتی برای 2 هفته دیگر تمدید شد. میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت به صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
سر از تاریخ 22 ماه جاری، همه نهادهای تصفیه خصوصی و دولتی و تعلیمی برای 2 هفته باز رخصت گردیدند و در پهلوی از او اشخاص که امراض مزمن یا دوامدار دارند و خانم هایی که حمل دارند، حملشان از 4 ماه بیشتر است و هم از خانه های خود وظایف خود را به پیش میبرند و پوشیدن ماسک یک امر ضروری است که در ساعات بسته باید هموطنان ما را رعایت نمایند. این محدودیت های نو است که در 16 ولایت سر از تاریخ 22 وضع گردید.
طبق وزارت آقای علیزه، در پهلوی اعلام رخصتی 2 هفته دیگر نهادهای تعلیمی و تحصیلی، محدودیت های جدید برای مجتمع ورزشی، حمام ها، سونا ها و سالن های عروسی نیز وضع گردیده است و تا 2 هفته دیگر در همین 16 ولایت مسدود می باشند. این رخصتی ها در ولایت های کابل، غزنی، هلمند، قندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، میدان وردک، پنشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، قندوز و نیمروز تمدید شده است. حکومت قبلا به تاریخ 8 جوزا به منظور جلوگیری از گسترش موج سوم کرونا، تمامی مکاتب، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را در 16 ولایت یاد شده برای 2 هفته تعطیل کرده بود و اکنون برای بار دوم این رخصتی 2 هفته‌ای تمدید شده است. از جانب دیگر، مشاور جرگه شورای ملی بر روزهای شنبه در جلسه عمومی روی مسئله بحران کرونا در کشور بحث نموده، از مردم خواست که بیماری کرونا را جدی بگیرند و به توصیه های وزارت صحت توجه جدی نمایند. این در حالی است که بر روز دوشنبه ولسی جرگه شورای ملی هم روی مسئله بحران کرونا در کشور بحث نمود، ولی به دلیل اختلافات شخصی وکلا به طرح کمیسیون صحت مجلس که در مورد وضعیت بحرانی کشور به تالار ارائه شده بود رأی نیاورد. وزارت صحت عامه بر روز سه‌شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر 56 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1724 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند که بیانگر وخامت اوضاع در کشور می باشد. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4959 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوری خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان، 1724 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 84050 رسانیده. همچنان 571 مورد بهبود یافته. متاسفانه 54 مورد فوتی داشتیم.
با ثبت این موارد جدید، رقم مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان به بیش از 84050 تن و شمار مرگ و میر ناشی از کرونا به 3350 نفر رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
فرانک مکنزی، قماندان قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی در شرق میانه، انتظار می‌ده که دهی هفته با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، طیفی از گزینه‌های نظامی را پس از تکمیل خروج سربازان آمریکایی از افغانستان برای حفاظت سفارت ایالات متحده در کابل و فراهم کردن حمایت مبارزه با دهشت افغانی از خارج از افغانستان پیشکش کنه. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف میشنویم.
مک مکنزی، فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده، انتظار می رود گزینه های را در مورد میزان نظارت هوایی و تیاره های بدون سرنشین ارائه دهد که برای تحت نظر گرفتن هر گونه ظهور مجدد شبکه القاعده، گروه داعش و سایر شبه نظامیان نیاز می باشد. مقامات آمریکایی که نخواستن نامشان افشا شود به اسوسییتد پرس گفتند که این گزینه‌ها تیاره‌های آمریکایی را از کشتی‌های بحری و پایگاه‌های هوایی در منطقه خلیج فارس مثل پایگاه هوایی الظفر در امارات متحده عربی شامل خواهد ساخت. فعالیت این تیاره‌ها به گفته مقامات می‌تواند از نظارت دائمی تا حضور حداقلی باشد. از جانب دیگر، لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، روز دوشنبه در ملاقات با ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در مقر وزارت دفاع، موضوع خروج سربازان آمریکایی و ناتو را از افغانستان تا 11 سپتامبر بحث کرد.
با توجه به تلاش های جمعی ما در افغانستان، روند خروج سربازان از آن کشور به خوبی جریان دارد. آنچنان که در ماه اپریل در بروکسل تصمیممان را اعلام کردیم که ایالات متحده به تعهدات خود در زمینه همکاری با شرکای حمایت قاطع خود که در حال خروج اند متحد است. قسمی که شما گفتید، یک جا به افغانستان رفتیم، وضعیت من را تنظیم کرده و یک جا آنجا را ترک میکنیم و این دقیقا همان چیزیست که ما انجام میدهیم.
ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در این ملاقات یک بار دیگر بر تداوم همکاری این پیمان با نیروهای امنیتی افغان پس از تکمیل خروج قوا تاکید ورزید.
اکنون که حضور نظامی من را در افغانستان به پایان میبریم، با حضور غیر نظامی من در افغانستان به فراهم کردن حمایت من ادامه میدهیم. این حمایت شامل تداوم تمویل بودجه به نیروهای امنیتی افغان و همچنان احتمال فراهم کردن آموزش سربازان افغان را در بیرون از افغانستان بررسی کرده و البته در هر سه کمک به زیربناهای مهم از جمله میدان هوایی ادامه خواهیم داد. لذا اکنون که به حضور نظامی در افغانستان پایان می‌دهیم، بایست اما هنگ باشیم، یک جا با شرکایمان کار کنیم.
این در حالی است که جو بایدن در این هفته به نخستین سفر خارجیش با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد تعهد حکومت به رهبریش را با متحدین فراوقیانوسیه نشان داده و با متحدین کلیدی واشنگتن تعامل امریکا را تجدید کند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفت که آقای بایدن با روزهای 11 تا 13 جون در نشست گروه G7 یا هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در شهر کورنوال انگلستان شرکت خواهد کرد و پس از آن به بروکسل می رود، جایی که به تاریخ 14 جون در نشست رهبران ناتو شرکت می کند.
در نشست ناتو، رئیس جمهور بایدن با آزمون‌های امنیتی درازمدت موجود در هسته اتحاد ناتو به شمول روسیه و هماهنگی زمان باقی مانده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهد پرداخت.
آقای سولیوان در پاسخ به سؤال در مورد ایجاد پایگاه‌های احتمالی آمریکا در پاکستان جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما گفته است که از طریق چینل‌های استخباراتی، نظامی و دیپلماتیک بحث‌های سازنده با پاکستان درباره آینده توانمندی آمریکا داشته‌اند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های القاعده، داعش و یا سایر شبکه‌های دهشت‌افغانی که بر ایالات متحده حمله کنند مبدل نمی‌شود. اما مقامات پاکستانی رسما به ایالات متحده گفتند که اسلام آباد پس از خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان به واشنگتن پایگاه نظامی جهت عملیات ضد دهشت افغانی در افغانستان فراهم نمی کند و جانب ایالات متحده به گفته مقامات ارشد پاکستانی بلند کردن بحث روی این موضوع را توقف دادند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تظاهرات باشندگان ولایت بدخشان در پیوند به افزایش ناامنی ها، عدم دسترسی به آب آشامیدنی و برق در شهر فیض‌آباد ولایت به خشونت گرایید. مقام های محلی ولایت گفتند که در این تظاهرات خشونتبار 3 معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدم.
اعتراض ها در بدخشان در شمال شرق افغانستان پس از آن به خشونت گرایید که معترضان با تجمع در مقابل دروازه مقام ولایت بر تاسیسات نظامی محافظان والی یورش بردند و برخی از آنها را نیز تخریب کردند. اما معترضان مقام های محلی ولایت بدخشان را به بی‌تفاوتی و تامین امنیتشان در این ولایت متهم کرده، گفتند که نیروهای امنیتی بر آنها گلوله‌باری کرده است. صفی الله و نقیب از معترضان به صدای امریکا گفتند
اینا خون از ببینین در سر مردم ترق 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 کردی مردم فایل میکنن مردمی که به خاطر آب و به خاطر برق جون دایجا جمع کردن برق آلمان جور میکنن پلیس چرا نمیرفتی تو
والی و حلقات خاصی برق را در انحصار گرفتن در گروگان گرفتن به خاطر نبود آب یا شامیدنی آب زراعتی و امنیت مال و جان مردم ما امروز مظاهره کردیم مظاهره مون مسالمت آمیز بود
افزایش نامنی ها دسترسی نداشتن به آب برق از خواستهای معترضان ولایت بدخشان است. شفیق عمدر سرطبیب شفاخانه ولایتی بدخشان به صدای امریکا گفت که قربانیان تظاهرات خشونت آمیز به درمانگاه منتقل شده اند.
آماری که ما 24 زخمی است و 3 تلفات است که تیران ارقام دقیق نیست و تیر ما کار کرده رویستند مجموعین تراوی کرده رویستند تیر مصروف است آماری که ما همی است.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفت که معترضان خشمگین بدون اطلاع قبلی تظاهرات کرده و با یورش به دروازه مقام ولایت قصد تخریب تاسیسات عامل منفعه را در نزدیکی ساختمان ولایت بدخشان داشتند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. آقای نظری افزود
بالای سربازای ما به سنگ و چوب حمله کردند، تعدادی از سربازای ما زخمی شدند، شبهات عرایض ما و چندین شبهی که بیرون از دروازه ولایت بود با آتش کشیدند. شلیک هیچ گونه به ادارت والی صورت نگرفت، صرف چند پیر هوایی از سوی نیروهای امنیتی.
بدنبال این حادثه شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت چهره نظامی به خود گرفته و از صبح امروز بدین سو ده‌ها نیروی امنیتی در بخش‌های این شهر جابجا شدند. همچنین معترضان با خوانش قطعنامه دو روز به حکومت محلی بدخشان فرصت دادند تا مشکلات امنیتی دسترسی به آب و برق در این ولایت حل کنند. در غیر آن خود دست به کار شده و بند برق شورابک را افتتاح خواهند کرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های محلی در غزنی سقوط ولسوالی آب بندی ولایت به دست طالبان نمی پذیرند، اما میگن که نیروهای امنیتی از دو پوسته دفاعی ولسوالی عقب نشینی کردند. این مقام ها از عقب نشینی نیروهای امنیتی در ولسوالی جغتو ابراز بی‌خبری میکنند. توجه کنید به این گزارش.
ولسوالی آب بند غزنی که در مسیر شهرهای کابل قندهار در جنوب مرکز غزنی موقعیت دارد، به گفته منابع محلی روز دوشنبه شاهد درگیری‌های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی بود است. طالبان مسلح شب گذشته ادعا کردند که ساختمان قماندانی امنی ولسوالی آببند غزنی را پس از یک درگیری شدید سقوط داده و تمامی تجهیزات آن را به دست آوردند. اما وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت که حملات طالبان در ولسوالی آببند غزنی عقب زده شده و مرکز ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی است.
والو مخالفین و افغان امنیتی زواکون و پرزون و پستو
مخالفین مسلح بالای مراکز امنیتی در ساحه سرفراز قلعه ولسوالی آبند حملات وسیع انجام دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند. در نتیجه این درگیری ها 14 طالب کشته شدند و 7 طالب دیگر زخم برداشتند و همچنان در این نبردها 3 سرباز کشته شده و 2 سرباز دیگر زخمی هستند. ما برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی از پوسته ساحه آنتن عقب نشینی تاکتیکی کردیم و اینکه گفته می شود مرکز ولسوالی را طالبان سقوط داده است پروپاگاند است و ما آن را با قاطعیت رد می کنیم.
مقام تا دچ وسوال مخالفین را که چگو که دی بسته ولسوالی نیولیده دغه ټول دروغ دی پروپاگاند دی مو یه پکلا کا سره ده و
دفتر رسانه های پلیس غزنی با نشر خبرنامه گفته است که وضعیت در ولسوالی آبند در کنترل است و برای جلوگیری از تلفات ملکی نیروهای امنیتی از دو پسته دفاعی عقب نشینی کردند. اما امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت که دو پسته و ساختمان های ولسوالی و قماندانی امنی آبند به دست طالبان سقوط کرده است و رهبری ولسوالی با شمار از نیروهای امنیتی در یک مرکز مشترک در ساحه موسوم به توده چینی این ولسوالی عقب نشینی کردند.
جمع کردم و یک و دو تانک اونم اونجا بود بازی و سایتی بود و اونم را ما آورده خودی آنه همون پرسنالی ولسوالی و پوست هرازم و توده چینه در سر سرک سارا لمباریا کې نن جا سارا باول سالر هم نن تجارت دادا او کومندانی را متامر شه هم نن تجارت دادا پوسټ هم تن کې بازي او تاکا نن جو بود واره نن تجارت دادا
حمیدالله سروری منشی شورای ولایتی غزنی نیز میگوید که صبح امروز نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی جغتوی غزنی را بدون کدام درگیری ترک کردند.
مشکل که اطمان ما دست بوده به دور طبقات در وقت زمان است که اینجا هم نیتی صورت نمیگرد که اطمالات و حیاتای هم انتقال نمیشد. فعلا سرکنان مدر معلومات که ناز منطقه دارم در منطقه کتال شمس دین هستن او هم جزء عراضی خود ولسوالی جغتو هست.
اما برخی منابع امنیتی ولسوالی جغتو که نمیخواهند در گزارش از آنها نام گرفته شود تایید کرده است که به طرف ولسوالی ناهو رقب نشینی کردند. غزنی در ماهای اخیر شاهد درگیری های شدید است. این نبردها سبب بیجا شدن هزاران خانواده نیز شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های پلیس در استرالیا میگن پس از یک تحقیق 3 ساله با استفاده از برنامه های طراحی شده توسط دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده، حمله های جهانی علیه باندهای سازمان یافته جنایتکار منجر به دستگیری صدها تن شده. نهادهای آمریکایی و یوروپول که یک نهاد اجرای قانون اتحادیه اروپا است، یافته های خود امروز سه‌شنبه ارائه میکنند. شرح بیشتری گزارش از نجیب خلیل مشنوین.
اعضای مشکوک باندهای قاچاق مواد مخدر در 18 کشور در سراسر آسیا، امریکای شمالی و جنوبی، اروپا و شرق میانه دستگیر شدند. استرالیا یکی از اولین کشورهایی بود که روز سه‌شنبه کود مسمی به Operation Iron Side را فاش کرد. پلیس در آنجا میگوید که آنها عملیات قاچاق مواد مخدر را مختل کرده و از گلوله باری های دست جمعی از جمله طرح حمله بر یک قهوه‌خانه جلوگیری کردند. بیش از 200 نفر در حملات 4000 افسر پلیس در آن کشور بازداشت شدند. مقادیر زیاد مواد مخدر، پول نقد و مقدار سلاح در عملیات تحقیقاتی آیرون ساید کشف و ضبط شد. ریس کرشاو، کمیشنر پلیس فدرال استرالیا میگوید:
ما ادعا میکنیم که آنان اعضای باندهای تبهکار، مافیای استرالیا، سازمانهای جنایی آسیا و گروههای جنایی سازمان یافته هستند. ما ادعا میکنیم که آنان به سطح بین المللی مواد مخدر غیرقانونی را به استرالیا قاچاق کردند. متاسفانه گروه های جنایتکار استرالیا را هدف قرار دادند، زیرا این کشور یکی از پرمنفعت ترین کشورها در فروش مواد مخدر در جهان است.
از سال 2018 مقامات استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده با استفاده از یک اپلیکیشن رمزگذاری شده مسمی به انوم برای ردیابی جرایم سازمان یافته استفاده کردند. این تکنولوژی توسط اداره FBI طراحی شده است. ماموران مخفی دستگاه ها را با این اپلیکیشن برای جنایتکاران توضیح می کردند. سپس آنها را به همکاران زیر دستشان منتقل می کردند. اپلیکیشن این اجازه را به تحقیق کنندگان داد تا میلیون ها پیام را که توطئه های قتل، برنامه های گسترده واردات مواد مخدر و سایر طرح‌ها را توصیف می کند بخواند. 35 نفر در نیوزیلند بازداشت شدند. مقامات استرالیایی میگویند که حملات آنها علیه جنایتکاران بزرگترین عملیات پلیس کشور بوده است. سکات موریسون، صدر اعظم استرالیا میگوید که این یک موفقیت واقعی بوده است.
عملیات آیرون ساید اکنون صدها تن از متخلفان را متهم کرده، میلیون ها دلار درآمد جنایی را ضبط کرده، سلاح ها را از جاده های ما دور ساخته و جان انسان ها را نجات داده است و آن ادامه خواهد داشت. این عملیات هم اکنون جریان دارد.
محققان استرالیایی میگویند اگرچه حملات موفقیت آمیز بوده، اما فقط آغاز کار است و تلاش ها برای مبارزه با باندهای تبهکار ادامه خواهد یافت. اما آنها هشدار می دهند که در حالی که افراد و سازمان هایی که در جرایم ادعا شده دستگیر شدند، همیشه شخص دیگری وجود دارد که می خواهد در تجارت غیر قانونی مواد مخدر جاگزین آنها گردد.
موسیقی
دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.
Washington Day.